بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم یا یک دانش رو واردش میشیم میشه خود اون دانش، یا از بیرون نگاه میکنیم میشه فلسفه اون دانش. از بیرون که نگاه کردیم، فلسفه تاریخ اون دانش، مبادی اون دانش، روش شناسی اون دانش و رابطه اون دانش با سایر دانش ها رو خواهیم داشت. ما این بحث رو در فلسفه علم و اصول مطرح کردیم. البته گفتیم مبادی به دو بخش، مبادی تصوری و مبادی تصدیقی تقسیم میشه. مبادی تصدیقی باز خودش به دو بخش، مبادی عامه و مبادی خاصه، که مبادی عامه برای همه علم اصول، مبادی خاصه مربوط به بخش‌های خاص علم اصول به دلیل تفاوت‌هایی که با هم دارن. و اشاره کردیم که بحث تاریخ علم اصول، بحث روش‌شناسی علم اصول، بحث تعامل بین علم اصول و سایر علوم، بحث مبادی عامه علم اصول و حتی بحث مبادی خاصه، بحث‌هاییست که خیلی کم به اونها توجه شده و بخش‌هایش اصلاً مورد توجه قرار نگرفته، به صورت اصول مسلم پذیرفته شده. در بین این مجموعه مبادی تصوری هست که بعضیاش به صورت جدی بحث شده، مثل تعریف علم اصول و موضوع علم اصول. بحث بعدی که گفتیم این بود که ما گفتیم اصول رو ما بر این اساس تقسیم بکنیم و در واقع موضوعی که برای اصول قائلیم، محوری که برای اصول قائلیم، حجت به معنای آنچه که بدان احتجاج می شود، البته برای فقیه این رو به عنوان موضوع علم اصول می دونیم. البته در جای خودش در بحث موضوع علم اصول توضیح دادیم حجتی که در اصول مورد بحث قرار میگیره، حجتی است که به نحوی حجیتش از شرع بگیره. به همین دلیل اونچه که حجیت ذاتی داره، یعنی یقین، در حوزه مباحث اصولی قرار نمیگیره و در واقع در بحث مبادی علم اصول، در بخش مبادی خاصه ما از اون بحث میکنیم. بعد گفتیم که این حجت که اصول در واقع به دنبال اینه که ببینه فقیه به چه چیزهایی میتواند استدلال بکنه، در فقه سنتی ما، فقه متعارف ما، اختصاص داره به استنباط احکام، که فقه اختصاص داشته به استنباط احکام. اما بنابر نظریه اندیشه مدون که یک اشاره اجمالی بهش کردیم، هم در بحث‌های به اصطلاح شنبه تا سه شنبه، هم بحث روز چهار شنبه، ما گفتیم اونجا ما در واقع دو بخش دیگه به فقه اضافه می کنیم، یکی بخش نظام و یکی بخش مکتب، غیر از حقوق و احکام. فوقش احتجاج بر مکتب مثل احتجاج بر احکام میمونه، بنابراین اونجا اصول خاصی نداره. اما احتجاج در حوزه نظام افزون بر اونچه که در مکتب و حقوق گفته میشه، نیاز به نکته‌های دیگری داره. به همین دلیل ما میایم بحث اصول رو به دو بخش تقسیم میکنیم، کردیم. یکی بخش اول که حجت بر حکم، همون فقه متعارف یا مکتب، که این همون اصول متعارفه. یکی بخش دوم که حجت بر نظامه. خب در بحث اول هم اشاره کردیم که ما این حجت رو باز در سه فصل مورد مطالعه قرار میدیم. یکی حجت محرزه، همان امارات، حجت غیر محرزه، اصول عملیه، و یکی تعارض حجج که جلسه گذشته اشاره کردم. تعارض حجج یعنی حجیت در ظرف تعارض، یعنی حجت در فرض تعارض، بازم بحث از حجت. خب بحث اول ما قاعدتاً حجت محرزه یعنی امارات خواهد بود. در اصول متعارف ما یادمون هست که مثلا کفایه جلد اول بعد از مقدمات تعریف و موضوع و از این چیزا که در واقع اونا جز فلسفه علم اصوله، وارد میشه در مباحث الفاظ. اولین بحثی که میکنه مثلا اینه که امر ظاهره در وجوبه یا نه. ما قبلا در تاریخ علم اصول توضیح دادیم که این ترتیبی که ما در علم اصول میبینیم بیش از اون که یک ترتیب منطقی باشه یک ترتیب تاریخیه، یعنی این مباحث تکه تکه کشف شده و به این شکل به صورت تاریخی چیده شده. در واقع اصول جلد اول کفایه اصول قبل از شیخ انصاری است، اصول جلد دوم اصول بعد از شیخ انصاری است، اون بخشی است که شیخ اضافه کرده به اصول و همینطوری اینها به شکل تاریخی به هم زمیمه شده، این اصولی که ما میبینیم شکل گرفت. اما اگر ما بخوایم به لحاظ منطقی نگاه کنیم، خب من وقتی وارد مباحث الفاظ میشم میخوام ببینم مثلا امر ظاهره در چیه، قبلش باید بدونم که اصلا از چه راههایی میتونیم ظهور رو به دست بیاریم، طرق احراز ظهور چیه. خب قبل از اینکه من بدانم طرق احراز ظهور چیست، باید بدونم عوامل پیدایش ظهور چیه، مناشأ ظهور چیه. خب این عوامل پیدایش ظهور کدامشون اصلا موضوع حجیت ظهورن و خود موضوع حجیت ظهور متفرع بر حجیت ظهوره. اگر ظهور حجت نباشه چه معنا داره ما از موضوعش صحبت کنیم؟ اگر موضوعش یک بخش خاصی از ظواهره، چه معنا داره از ظواهر دیگر صحبت کنیم؟ بنابراین منطقیاً ما نباید اول مباحث الفاظ رو بخونیم، مثلا کفایه جلد اول با اون طول تفصیل، بعد تازه بریم جلد دوم کفایه بعد از مباحث قطع که از نظر ما اصلا اصولی نیست، جزء مباحث فلسفه علم اصوله، برسیم به زنون، تو اونجا بیایم بحث کنیم از حجیت ظهور. خب اگه این ظهور حجیت نیست، حجیتش محل شک بحث نیاز داره، اصلا چه معنا داشته که ما اولش بیایم این همه از ظهورات صحبت کنیم؟ اول شما باید برای ما حجیت ظهور رو ثابت میکردی تا بعد ما بیایم از ظهورات صحبت کنیم، نه اینکه اول از ظهورات صحبت کنیم، کفایه جلد اول بخونیم، بعد بریم وسط کفایه جلد دوم تازه برسیم به حجیت ظهور. بعد حجیت ظهور رو ما در بحث خودش گفتیم، ما در واقع از این طریق اثبات میکنیم که سیره و ارتکاز عقلا ظهور و حجت میدونه. حالا کی گفته سیره و ارتکاز عقلا حجته؟ مثلا سیره و ارتکاز چیه؟ خب بس قبلش باید اینو بحث کنیم. البته همه اینا در صورتی معنا پیدا میکنه که ظن مطلق حجت نباشه. اگه ظن مطلق حجته، من برای چی از ظنون خاصه بحث کنم؟ برای چی بحث کنم ظن حاصل از ظواهر حجته یا نه؟ وقتی مطلق ظن حجته، ظن حاصل از ظواهرم به طریق اولا حجته دیگه. بنابراین منطقیاً ما باید اول حجیت ظن رو بحث میکردیم که کردیم، بعد حجیت سیره و ارتکاز و تعریف سیره و ارتکاز، انواع سیره و ارتکاز، اینا رو بحث میکردیم که کردیم. البته ضرورت نداشت، ولی چون بحث اجماع و شهرت هم توی این جایگاه از نظر شیوه بحثی قرار میگرفت، ما اینا رو هم بحث کردیم. اگه بحث هم نمیکردیم، البته بحث ظهور بر اونها توقف نداشت، که در واقع همه این بحثا که کردیم بحث از حجت محرزه غیر عقلیه غیر لفظیه بود، چون حجت محرزه یه وقت عقلیه است یه وقت غیر عقلیه، اون غیر عقلیه است یه وقت غیر لفظیه است، که اینا بود که بحث کردیم قبلا. یکی لفظی است، لفظی اولین بحث ظهوره. در بحث ظهور ما از حجیت ظهور، موضوع حجیت ظهور، عوامل پیدایش ظهور و بالاخره راه‌های احراز ظهور بحث کردیم. بعد وارد شدیم حالا ظهوراتی که در علم اصول از اونها بحث میشه. نه، ما اصلا سیره و ارتکاز به عنوان حجت استفاده میکنیم، مبادی نیست، تعریفش مقصودته بحث اصول، بحث اصولیه دیگه. باشه، نه نه، بحث حجیت سیره فراتر از اختصاص به اصوله. حجیت سیره میگه سیره از نظر شریعت میتونید شما بهش استدلال کنید، چه حالا تو اصول باشید چه تو فقه باشید، به همین دل خودش بحث اصولیه، مبادی نیست.
بحث استدلال مبادی مفصل تفصیلی
بله اون از اون بحث اون بله اون حیثیت و دیگریه بله، ولی بحث حجیتش که بحث اصول. تو بحث مباحث الفاظ که حالا ما وارد میشیم، ما گفتیم بحث های الفاظ دو سنخن، یه دستشون ما دنبال کشفیم ببینیم امر ظهور در وجوب داره، نهی ظهور در حرمت داره، اینا رو میگیم بحث لغوی اکتشافی. یه بخشایش ما کشف نمیخوایم بکنیم، ما میدونیم ظهور داره در چی، میخوایم ببینیم این منشأ ظهورش، این نوع ظهورش چیه. اینا بحثای تحلیلیه تو بحثای الفاظ. تو بحثای تحلیلی ما فقط از معانی حرفی به عنوان فرد بارز بحث میکنیم. البته در بحثای گذشته گفتیم و امروز اشاره میکنیم که بعضی از بحثایی که در گذشته تاریخی بحث لغوی اکتشافی بوده، مثل ظهور امر در وجوب، به دلیل اینکه دیگه اینقدر بحث شده که همه میدونن امر ظاهر در وجوبه، دیگه اصلا بحثش از سکه از این جهت افتاده، اونیش که الان مورد توجهه بحث تحلیلیشه که این منشأ ظهور چیه، وضع اطلاق حکم عقل سه تا نظریه‌ای که وجود داره. اما اون بحث تحلیلیه به اصطلاح که خاصه تحلیلیه، معانی حرفیه که حالا در حروف و حیات بحثش کردیم. در مورد بحث لغوی اکتشافی گفتیم یه وقت ناظر به ماده لفظه، یه وقت ناظر به هیئت لفظ، هرچند که قاعدتا نباید اصولی از ماده صحبت کنه، چون به نظر میرسه ماده اختصاص به یک باب خاص داره و اون حجتی که اصولی دنبالشه حجتی است که اختصاص به باب خاصی نداشته باشه. اما گفتیم یه بحثایی در حوزه ماده هست که اختصاص به باب خاصی نداره، دو تا بحثه، یکی حقیقت شرعیه، یکی بحث صحیح و عام، اینا رو قبلا گفتیم. تو بحث حیات گفتیم هیئت هم دو دستن، هیئت های افرادی که در واقع یک کلمه است به یک معنایی، و هیئت های ترکیبی. هیئت افرادی مثل مشتق، امر و نهی که اینا رو قبلا بحث کردیم. هیئت های ترکیبی یک موردش رو قبلا بحث کردیم، مفاهیم. گفتیم این که میگه مفهوم وصف یا مفهوم شرط، یعنی مفهوم جمله شرطیه، جمله وصفیه، یه هیئت ترکیبیه. قبلا بحثش رسیدیم به عام و خاص. البته من نمیدونم در تقریر دوستان از کجا شروع کردن عام و خاص رو، مثل که گفتید نه، چون من اون روز دیدم که آقای زرگر داشت عام و خاص میگفت، مقدماتو گفتیم ها، چون من دیدم آقای زرگر داشت عام و خاص میگفت. به هر حال تو بحث عام و خاص ما در سال گذشته تعریف عام رو گفتیم، گفتیم عموم عبارت از این استش که اون استیعاب، استیعاب همون مفهوم لغوی عمومه، شمول. اون استیعاب در مرحله مدلول لفظی باشه، نه در مرحله مدلول تحلیلی. اگر در مرحله مدلول لفظی بود این میشه عموم اصطلاحی، اما اگر در مرحله مدلول تحلیلی بود دیگه این عموم اصطلاحی نیست، ولو به لحاظ مفهومی عامه، ولی این عموم اصطلاحی نیست، این میره دیگه مثلا تو حوزه اطلاق. بنابراین عام اونجا ایست که در مرحله مدلول لفظی ما یه دالی داریم که دلالت بر شمول و استیعاب میکنه. این دال که بهش میگیم ادات عموم، یه وقت از سنخ اسمه مثل کل و جمیع، یه وقت از سنخ حرفه مثلا الف و لامی که در العلماء جمع محلای به الف و لام وجود داره و هیئتی که در اونجا وجود داره. خب گفتیم بنابراین ادات عموم دلالت بر استیعاب میکنن، اما استیعاب یک مفهوم دیگری، چون در واقع ما یه چیزی داریم به نام مدخول ادات، کل انسانن، جمیع العلماء، العلماء، که یه مدخولی داره این ادات ما، و در واقع اون کل یا جمیع یا اون حرف استیعاب یه مفهومی رو بیان میکنه نسبت به یه مفهوم دیگری. کل انسانن استیعاب در انسان بیان میکنه، ولو در موضوع له کل که انسان نیست، در موضوع له کل حیوان نیست، اما کل انسانن استیعاب در اون مدخول عدات رو بیان میکنه، که این در واقع تعریفی بود که از عام کردیم. گفتیم این عام به لحاظ تعلق حکم به سه بخش، سه قسم تقسیم میشه. یه وقت به تک تک افراد یک حکمی تعلق میگیره، اکرم کل عالمن میشه استقراقی. یه وقت به یکی علل بدل تعلق میگیره، اکرم ای عالمن، این میشه عموم بدلی. یه وقت به مجموع به ما هو و مجموع تعلق میگیره، مثل آمن جمیع الائمه، اکرم جمیع العلماء، که اینجا مجموع به ما هو و مجموع متعلق حکم. شبیه این در اطلاق دیده میشه. ما یه جاهای اطلاقی داریم که شبیه عموم استقراقیه، مثل اکرم العالم. یه جاهایی داریم شبیه عموم بدلیه، مثل اکرم عالمن. اما جایی که شبیه عام مجموعی باشه نداریم. اما اینا اطلاقن. اطلاق در واقع چون مدلوله در مرحله مدلول لفظی نیست، این طبقه بندی به لحاظ مدلول تحلیلیه. یعنی ما اکرم العالم و وقتی تحلیل میکنیم استیعابی که شبیه اطلاق استقراقی است به دست میاد. اکرم عالمن رو وقتی تحلیل میکنیم استیعابی که شبیه عموم بدلی است به دست میاد، که حالا بعدن در بحث اطلاق و تقیید بیشتر به این بحث خواهیم پرداخت که اصلا جوهر اطلاق با جوهر عموم متفاوته. خب کل هم بر استیعاب اجزایی، ما از ادات بحث کردیم، ادات عموم، گفتیم کل هم بر استیعاب اجزایی دلالت میکنه، مثل اقرا کل السوره، هم بر استیعاب افرادی، مثل اکرم کل عالمن. حالا موضوع له کل کدامشه؟ استیعاب اجزایی است که بعد در استیعاب افرادی به کار میره، استیعاب افرادی است که بعد در استیعاب اجزایی به کار میره. گفتیم شهید صد میگه موضوع لهش استیعاب اجزاییه، کل با یه عنایتی در استیعاب افرادی به کار میره. مرحوم محقق عراقی، آغازیای عراقی رضوان الله علیه، درست عکسشو میگه، میگه کل وضع شده برای استیعاب افرادی با یه عنایتی در اجزا به کار میره. ما قبلا توضیح دادیم که کل وضع شده برای استیعاب، اصلا اجزایی و افرادی بودن جزء موضوع له کل نیست. بنابراین کل چه در استیعاب افرادی چه در استیعاب اجزایی در موضوع لهش به کار میره، اصلا این اجزایی و افرادی بودنش جزء موضوع له نیست، استیعاب فقط موضوع لهش، اما از افرادی یا اجزایی. سوالی رو مرحوم آخوند مطرح کرد، گفت آیا کل دلالت میکنه بر استیعاب ما یراد من مدخولهی یا ما ینطبق علیه مدخوله؟ مراد از مدخول کل، مدخول عدات، این کل بر استیعاب این دلالت میکنه یا بر اون چه که این مدخول منطبق برونه؟ چه فرقی میکنه؟ شما علکی برای چی میپیچونید؟ ما یراد من مدخولهی ما ینطبق علیه مدخوله، اینا چه فرقی با هم داره؟ فرمودن اگر ملاک ما یراد من مدخولهی باشه، اون موقع ما باید در مرحله سابق بر عموم مراد از مدخول رو تعیین کنیم. از چه راهی؟ از طریق اطلاق. بنابراین اگر این مبنا رو انتخاب کردیم، اطلاق به اصطلاح کاکلش گره میخوره به بحث عموم، عموم با اطلاق به هم وابسته میشه. اما اگر مبنای دوم رو گفتیم ما ینطبق علیه مدخولو، اصلا کاری نداریم مراد چیه، خود این ادات میاد مراد رو تعیین میکنه که همه ما ینطبق مورد نظر متکلمه، اون موقع دیگه عموم ربطی به اطلاق نداره. ما نظر دوم رو پذیرفتیم، گفتیم کل تدل على استیاب ما ینطبق علیه مدخوله. البته توضیح دادیم ما، اینجا گزارشی است فقط. بعد دیگه حالا راجع به اسم جنس و این که برای چه چیزی وضع شده اینا رو دیگه من ازش بگذرم. جمع محلای به الف و لام رو مفصل توضیح دادیم، بحث ثبوتی اثباتی و نوع عمومش رو مطرح کردیم. اونجا گفتیم که در بحث جمع محلای به الف و لام ما یه ماده جمع داریم، العلماء، اون عین و لام و میم ماده شه. یه هیئت جمع داریم، علماء، فعلاء، اون هیئتشه. یه الف و لام داریم. مدلول هر یک از اینها رو بر اساس اون چیزی که قبلا در بحث‌های هیئت و در بحث‌های حروف توضیح داده بودیم توضیح دادیم و گفتیم که چگونه العلماء دلالت میکنه بر عموم. آخرین بحثی که قبل از در واقع تعطیلات کردیم این بود که در نکره در سیاق نحو یا نهی، نفی یا نهی، ما عموم میفهمیم. اما این عمومی که اینجا فهمیده میشه در واقع از سنخ عام اصطلاحی نیست. توضیح دادیم این در واقع درست نمیگیم نکره در سیاق نفی از ادات عمومه، این تعبیر رو ما به کار میبریم، ما این تعبیر رو به کار میبریم. اما وقتی به دقت نگاه میکنیم نکره در سیاق نفی یا نه دلالت بر عمومش در واقع مرتبط به بحث اطلاقه، یعنی ما اینو از تحلیل به دست میاریم. پس این دیگه به معنای دقیق کلمه جز ادات عموم نیست. با یه تسامحی ما میگیم اب نداره، حالا تو هم برای اینکه ناراحت نشی بیا این ور وایستا، ما نکره در سیاق نفی و نهی نمیذاریم تو صفحه اطلاق، میگیم بیا اب نداره تو صفحه عموم. ولی توجه داریم که این یکی با بقیه فرق داره. کل، جمیع، الف و لام در العلماء، جمع محلای به الف و لام، اون طالات مجموعه جمع محلای به الف و لام، اینا از ادات عمومن، اینا عام اصطلاحی هن به معنای فنی کلمه. اما نکره در سیاق نفی و نهی در واقع بیشتر از اینکه عام اصطلاحی باشه اطلاق اصطلاحیه. البته من این نکته رو قبلا گفتم، تو کتابای مختلفی هم بهش اشاره کردم، این تفکیک بین عام و مطلق با این ظرافتی که ما امروز انجام میدیم محصول اصول متأخره. ما در اصول متقدم و در ادبیات فقهی گذشتمون این تفکیک دقیق رو نداشتیم. به همین دلیل یه بحث مهمی توی مباحث فقهی هست تحت عنوان ولایت عامه و ولایت مطلقه. اصطلاح ولایت عامه در ادبیات صاحب جواهر رضوان الله علیه همون اصطلاح ولایت مطلقه است در ادبیات مثلا امام رضوان الله علیه، امام خمینی رضوان الله علیه. فقط چون در زمان امام این عام و مطلق از هم تفکیک شده، کلمه مطلقه رو امام به کار برده، در زمان صاحب جواهر چون این تفکیک نبوده و بیشتر معنای لغوی مورد نظر بوده ایشون اصطلاح عامه رو به کار برده. و اینکه بعضیا میگن فقها قائل به ولایت عامن نه قائل به ولایت مطلقه، این مغالطه است. عامه و مطلقه از نظر اونها یه معنا داشته، از نظر فقها دو تا تعبیر به دلیل دو تا ادبیات که حالا پشتوانش مباحث اصولی است. بحث‌های گذشته تمام شد، رسیدیم به ابتدای بحثی که انشالله امسال شروع میکنیم تحت عنوان احکام تخصیص، که در واقع حالا بعد از اون بحثایی که تا اینجا کردیم میایم یه سری سوالات مهمی رو در باب عام و خاص مطرح میکنیم، که البته اولین سوالی که به صورت جدی بهش میپردازیم اینه که عام مخصص چطور حقیقته؟ چرا مجاز نیست؟ وقتی میگیم اکرم کل عالمین، بعد میگیم لا تکرم الفساق من العلماء، که معلوم میشه از اون کل عالمین مراد ما عالمان عادل بوده، این استعمال چرا مجازی نیست؟ البته یه بحث دیگری هم مطرح میشه اینجا، ما اینو اینجا بحث نمی کنیم، با اون اینه که چرا اکرم کل عالمین لا تکرم الفساق من العلماء، میاد تخصیصش میزنه. چرا خاص مقدم میشه بر عام؟ چرا عام به عموم خودش باقی نمیمونه؟ اکرم کل عالمن، خاص تغییر معنا پیدا نمیکنه به خاطر عام، که این تقدم خاص بر عام بحثش در مباحث تعارض حجج مطرح میشه، چون در واقع دو تا ظهوره. و البته این بحث که میگیم در جایی است که مخصص منفصل باشه، ولی در مخصص متصل ما این بحثا رو نداریم. چرا نداریم؟ اینا سوالاتی است که انشالله از جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.